ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه یک شنبه 28 آذر 1400 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا گرمترین درودها رو تقدیم میکنیم. شنونده مجله شبانگاهی هستید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری 45 دقیقه‌ای پیش از هر چیز. با همکارم مهرداد قاسمفر همراه میشیم با مشروع خبرها. مهرداد
سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. علی ارسلان از کشتیگیران مدال‌آور ایرانی با تغییر تابعیت از این پس در ترکیب تیم ملی صربستان به رقابت خواهد پرداخت. علی ارسلان دارنده مدال طلای آسیا در رده نوجوانان و جوانان و مدال‌های برنز بزرگسالان آسیا و مسابقات جوانان جهان است. این کشتیگیر چند روز قبل با شرکت در رقابت‌های فینال لیگ کشتی فرنگی ایران به پیروزی دست یافته بود. به گزارش رسانه‌های داخلی، علی ارسلان قرار است در وزن 72 کیلوگرم در مسابقات اروپا به میدان برود. در سال‌های گذشته شماری از ورزشکاران ایرانی در اعتراض به اموری از جمله سیاست‌های ورزشی جمهوری اسلامی و سوء مدیریت مسئولان تغییر تابعیت دادند. سخنگوی شورای شهر تهران از تغییر نام خیابان انوشیروان عادل به نام یکی از کشته شدگان جنگ ایران و عراق دفاع کرد. علی رضا نادعلی روز یکشنبه انوشیروان را پادشاهی ظالم توصیف کرد و روایات تاریخی و تصور عمومی درباره عادل بودن انوشیروان را جعلی خواند. سخنگوی شورای شهر تهران برای اظهاراتش درباره بزرگترین پادشاه ساسانی دلیل و مدرکی ارائه نکرده است. به گفته این عضو شورای شهر تهران، خیابان انوشیروان عادل در نزدیکی دفتر رهبر جمهوری اسلامی قرار دارد. پیشتر نیز تغییر نام برخی خیابان‌های تهران به نام شماری از شهرهای علمی و فرهنگی کشور از جمله محمد رضا شجریان با انتقاد اصولگرایان مواجه شده بود. یک مقام وزارت بهداشت ایران با تایید مشاهده سویه اومیکرون ویروس کرونا در ایران گفت ستاد مقابله با کرونا این وزارتخانه در همین باره جلسه اضطراری برگزار کرده است. محمد هاشمی سرپرست روابط عمومی وزارت بهداشت از ضرورت افزایش استفاده از ماسک و تزریق دوز سوم واکسن به عنوان بحث‌های مطرح در این جلسه نام برده و گفته پیشنهادهای این ستاد به ستاد ملی مقابله با کرونا ارائه خواهد شد. در واکنشی دیگر، حمیدرضا جماعتی دبیر کمیته علمی کشوری کرونا در گفتگو با خبرگزاری ایسنا درباره شیوع تند اومیکرون هشدار داد و گفت اگر قرنطینه اعمال نشود طی 3 تا 4 هفته آینده شاهد پیک بیماری کرونا در کشور خواهیم بود. او گفت باید حداقل برای 4 هفته قرنطینه در مدارس، دانشگاه، کنسرت‌ها، ورزشگاه‌ها، رستوران‌ها و مجامعی که بیش از 10 تن در آنجا رفت و آمد می‌کنند اعمال شود و افراد 12 تا 18 ساله نیز واکسن بزنند. سازمان بهداشت جهانی روز شنبه اعلام کرد که اومیکرون در 89 کشور دنیا گزارش شده است. برخی رسانه‌های داخلی ایران از شکایت 9 تشکل و نهاد مذهبی در قم از برخی بازیگران زن سینما و تلویزیون ایران که به دلیل پوشش آنها از آنها ناراضی‌اند و آنچه ضررهای معنوی وارد شده به شاکیان این پرونده نامیده شده خبر دادند. سایت‌های خبری ایران روز یکشنبه 28 آذر ماه ضمن انتشار عکس شکایت‌نامه این طلاب تعداد بازیگرانی را که از آنها شکایت شده بدون ذکر نام 15 تن اعلام کردند. در متن شکایت طلاب که تاریخ آن 27 آذر ماه ثبت شده آمده است که این اقدام در پی معلوم بودن مقداری از سینه، گردن و گوشها، استفاده از کلاه لبه‌دار و وسایل تزئینی چون گل سر به جای روسری، پوشیدن لباسهای تنگ و چسبان و معلوم بودن برجستگی‌های بدن، پوشیدن شلوارک و شلوارهای پاره و ساپورت رنگ بدن، پوشیدن لباس‌های آستین کوتاه و مانتوهای شیشه‌ای صورت گرفته است. با وجود رعایت پوشش اسلامی از سوی اکثریت زنان جامعه در ایران تا چند سال پس از انقلاب 57 در کشور حجاب اجباری نبود، اما پس از تصویب قانون مربوط به آن از سوی مجلس و تعیین مجازات در قانون مجازات اسلامی در سال 1362 پوشش مورد تایید حاکمیت در انظار عمومی از معابر و محل‌های کار گرفته تا رسانه‌ها اجباری شد.
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم مهرداد قاسمفر شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. نشست ویژه سازمان کنفرانس اسلامی درباره چگونگی کمک های بشر دوستانه به افغانستان در پاکستان برگزار شد. بررسی خواهیم کرد سهم اندک اختصاص داده شده به معلمان در بودجه سال آینده ایران. و حیدر قربانی زندانی سیاسی ایرانی کرد روز یکشنبه در سنندج اعدام شد. گزارش های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. اما در حالی که سهم حوزه‌های علمیه و نهادهای مختلف مرتبط با روحانیت در جمهوری اسلامی در بودجه سال آینده سال 1401 افزایش داشته، اما بودجه وزارت آموزش و پرورش حتی از پیشتر هم کمتر شده است. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
در حالی که در ماه‌های اخیر بسیاری از شهرهای ایران شاهد اعتراضات گسترده معلمان به وضعیت به گفته آنها اسفبار معیشتی خود بودند، کارشناسان می‌گویند سهم حدود 8.5% آموزش و پرورش در بودجه عمومی کشور که در لایحه بودجه 1401 منظور شده، وزارت آموزش و پرورش را حتی از امروز نیز فقیرتر خواهد کرد. نجات بهرامی، معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ایران، در گفتگو با رادیو فردا:
علت اصلی مشکلات آموزش و پرورش چه در حوزه معیشت معلم‌ها و چه در ارتباط با امکانات مدارس، امکانات آموزشی و کمک آموزشی که شاهد هستیم در مدارس کشور چقدر از این نظر در تنگنا قرار دارن مدارس، چیزی نیست جز کاهش شدید بودجه آموزش و پرورش در سالهای بعد از انقلاب. اگر ما بودجه آموزش و پرورش به تولید ناخالص داخلی رو در سال 57 با سالهای اخیر بخوایم مقایسه کنیم، این نسبت به 1/5 رسیده. یعنی شما تصور کنید امکانات آموزش و پرورش و بودجه‌ای که به این نهاد عریض و طویل اختصاص داده شده در سال 57 5 برابر سالهای اخیر بوده. یعنی کاهش بودجه به 1/5 کاملا مشخص هستش که چه عواقبی به بار میاره و چه تأثیری رو معیشت معلم‌ها و کیفیت آموزشی به جای میذاره که ما این سالها شاهد این مسائل و این مشکلات هستیم.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، قاسم احمدی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش، مجموع بودجه عمومی سال 1400 دولت را 131 تریلیون تومان، یعنی کمتر از 9% کل بودجه اعلام کرده است. در حالی که به گفته او در یک کشور توسعه یافته این رقم بیش از 20% است. او افزوده که آموزش و پرورش باید در هر کشوری از اولویت‌ها باشد. این 131 تریلیون تومان باید صرف پرداخت حقوق 1,000,000 فرهنگی و 550 هزار مدرسه در کشور شود. سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی در فرانسه:
نبودن یه نگاه استراتژیک به آموزش و تلقی آموزش به عنوان یک سرمایه‌گذاری اساسی برای آینده باعث شده که ما نه تنها در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار عقب بمانیم و تبدیل به یک کشور توسعه نیافته بشیم، بلکه در مقایسه با گذشته دورتر خودمون، یعنی برای مثال سال 1357، هم ما بسیار کمتر برای دانش آموزانمون و برای آموزشمون خرج می‌کنیم و نتیجه اونا در وضعیت امروز جامعه و توسعه نیافتگی و نیروی انسانی که از کیفیت‌های لازم برخوردار نیست می‌بینیم. در دنیایی که همه جوامع با چالش بزرگ ناوری‌های علمی و فناوری و تغییرات و جهش‌های بزرگ اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، آموزش پیش از هر زمانی برای یک کشور به صورت یک سرمایه‌گذاری برای آینده در اومده. همینطور آموزش تنها نهادیه که میتونه فرصت‌های برابر رو در اختیار همه افراد جامعه قرار بده برای نشان دادن شایستگیشون. اما بازگشت به تجربه 40 سال پیش نشون میده که در جمهوری اسلامی متأسفانه مسئولین این گونه به آموزش نگاه نمی‌کنن. برای اونها آموزش بیش از هر چیزی یک هزینه و یک خرج، در حالی که برای بقیه کشورهای دنیا، به خصوص کشورهای توسعه یافته، آموزش یک سرمایه‌گذاری برای آینده است. تا زمانی که در ایران به آموزش به صورت سرمایه‌گذاری مفید، مهم و بسیار اساسی نگاه نشه، ما با همین چرخه معیوبی روبرو هستیم که در 40 سال پیش متاسفانه باهاش زندگی کردیم.
پس از ماها اعتراضات سراسری و بازداشت و زندانی کردن فعالان صنفی معلمان و تنها دو روز پس از برگزاری یکی از بزرگترین تجمعات اعتراضی معلمان در 80 تا 100 شهر کشور، مجلس طرح درخواستی رتبه بندی معلمان را پس از 14 سال تأخیر تصویب کرد. اما این در حالی است که فعالان صنفی معلمان این را یک فریبکاری می خوانند. محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، این تصویب را مردود خوانده و گفته آنچه تصویب شده رتبه بندی نبود بلکه سرهم بندی بود. معلمان خواستار اجرای کامل طرح رتبه بندی و همسان سازی حقوقشان به میزان 80% حقوق اعضای هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها هستند. محمد حبیبی همزمان از ادامه تجمعات معلمان تا رسیدن به نتیجه مطلوب نیز خبر داده است. نجات بهرامی در ترکیه:
در ارتباط با لایحه رتبه بندی کاملا مشخص بود در سالهای اخیر که هم دولت و هم مجلس به شکلی که موجب عصبانیت معلم‌ها نشن دنبال این بودن که وقت کشی کنن و هر سالی رو به سال بعد موکول کنن و با وعده ها و با جلسات بی حاصلی که با تشکل‌های مربوط به فرهنگیان اینها در مجلس و در کمیسیون آموزش داشتن وقت رو تلف کردن و در نهایت امسال که اعتراضات بالا گرفت و دولت رئیسی هم نمیخواست در ابتدای کار مشروعیت خودش رو زیر سوال ببره در بین جامعه پرتعداد معلم ها، این بود که به صورت ناقص و به اصطلاح سرهمبندی شده با بودجه بسیار کم این رو در مجلس تصویب کردن. اما همین رو هم برای اجرا الان گفتن که چون بودجه نیست به صورت دویون و به صورت بدهی در حکم معلم ها اعمال میشه و سال آینده پرداخت میشه، که این واقعا موجب عصبانیت معلم ها شده و به نظر من اگر برخوردهای امنیتی خیلی شدید نباشه ما در هفته‌های بعد باز هم شاهد اعتراضات و تجمعات معلمان در گوشه و کنار کشور خواهیم بود.
کارشناسان میگویند بی توجهی به آموزش در ایران، آنچه که سرمایه گذاری برای آینده را در بر دارد، کشور را با بحرانی جدی مواجه کرده. یک ماه پیش سرپرست وزارت آموزش و پرورش از ترک تحصیل نزدیک به 1,000,000 دانش آموز، 210,000 در مقطع ابتدایی و 760,000 در مقطع متوسطه خبر داد. او این را یک آسیب جدی خوانده است. این در حالی است که یک روز بعد روزنامه جهان صنعت به نقل از یک کارشناس مسائل آموزشی تعداد ترک تحصیل کردگان را بیش از 5,000,000 خوانده است.
گزارش همکارم الهه روانشاد بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش می‌کنیم.
این ویژگی بارز سران جمهوری اسلامیه که تو چشم شهروندانشون نگاه کنن و دروغ بگن. بنابراین وقتی میگن مذاکرات اتمی خوب پیش رفته، به نتایج خوبی رسیدیم، یعنی شما 180 درجه عکسش رو در نظر بگیرید.
خمینی اومد تو بزرگونی از قنام اسلاممون تا روشن فکر رو اومام که سنون کم بوده نمیستیم چیه یعنی چی گوش شنوا نبود. الانم باید بدونیم بابا ما از قنام اسلام به دست عربا افتادیم. بگم به چه زبونی بگن؟ هر روز که این آفتاب در میاد حد اسلام و مردم ایران جاری میشه. ما هر روز داریم شلاق این اسلام میکنیم. ما تو زندگی نکردیم. 42 سال برای تاریخ یه عدسه است ولی برای ما یه عمره. من به سهم خودم میگم ما هیچ زندگی نکردیم، فقط حرص جوش خوردیم و مذاکرات گوش کردیم. بعد و بعید
آدم یاد کارتونای دهه 60 میفته که داروغه در هر خونه ای میرفت در میزد، به عنوان مالیات جیب همه رو خالی میکرد. اینا دقیقا این اون شدن، منتها تفلکی ها الان روشون نمیشه و الان این کارم در خونه های مردم میکردن، ولی شاهدش خواهیم بود به زودی.
و اما نشست فوق‌العاده وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی روز یکشنبه در اسلام آباد پایتخت پاکستان با موضوع بررسی وضعیت انسانی در افغانستان برگزار شد. علاوه بر نمایندگان 57 عضو سازمان همکاری اسلامی، نمایندگانی از چین، روسیه، فرانسه، آلمان، ایتالیا و آمریکا نیز در این نشست حاضر بودند. بررسی راه‌های انتقال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان از مهم‌ترین محورهای اصلی این نشست عنوان شده است. در همین زمینه دقایق پیش با آصف مبلغ، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان در ترکیه گفتگو کردم و از اهمیت این نشست پرسیدم.
کنفرانسی که در پاکستان برگزار شد چند تا هدف را از اول تعقیب میکردن. بحث اصلی این بود که پاکستان به شکل چون گروه طالبان را هم دعوت کرده بودن آقای متقی را به دنبال این بودن که به شکل مواضع کشورهای کنفرانس اسلامی را در خصوص به رسمیت شناخته شدن طالبان تلطیف بکنند. اما چند نکته خیلی بارز بود. پرچمی که در این کنفرانس استفاده شد پرچم حکومت قبلی افغانستان بود و در نهایت هم به آقای متقی در عکس یادگاری اجازه داده نشد که حضور پیدا بکنه. این به مفهوم این هست که حتی کشورهای اسلامی هم هنوز مواضعشان در خصوص گروه طالبان با تمام رایزنی ها و لابی هایی که پاکستان انجام بوده تلطیف نشده. بحث دیگه ای که در حاشیه این نشست وجود داشت این بود که آقای متقی به عنوان وزیر خارجه گروه طالبان در اولین لحظه های ورودشان به اسلام آباد و به پاکستان دیداری داشتند با فضل الرحمن رئیس جمعیت علمای پاکستان که ایشان یکی از روحانیون خیلی افراطی در پاکستان هستند و حتی در زمان حضور آقای مشرف ارتباطات جمعیت علمای اسلام و مولوی فضل الرحمن با القاعده مورد تفتیش قرار گرفت. من فکر میکنم این نشان میدهد که گروه طالبان هنوز هم همان گروه ایدئولوژیک و همان گروه هست که اولویتشان در حقیقت مسائل ایدئولوژیکشان و علاقات شان با گروه های به اصطلاح افراطی دیگر هست.
آقای مبلغ، پیشتر بسیاری از کشورها از جمله خود ایران، خود حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در همین نشست بار دیگه بر حضور تمامی گروه های سیاسی و قومی در ساختار سیاسی افغانستان به عنوان یک پیش شرطی که دولتی که طالبان تشکیل داده در افغانستان به رسمیت شناخته بشه مطرح کردند. چقدر گروه طالبان آماده خواهد بود و خواهد پذیرفت که بالاخره دیگر جریان های سیاسی و قومی رو در تشکیل دولت در افغانستان مشارکت بده؟
هیچ گونه برنامه عملیه که ما متوجه شویم که گروه طالبان سعی داره که واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی افغانستان را درک بکنه و بر اساس ضرورت‌های مزایک افغانستان حرکت بکنه و مواضع خودش رو بر اساس نرم‌ها و استانداردهای بین‌المللی و حداقل حقوق دول بین‌الملل تنظیم بکنه، ما تا هنوز نمی‌بینیم. یک رویکردی را که ما امروز در افغانستان شاهد هستیم این هست که متاسفانه بعضی از اپورتونیست ها و بعضی از مجموعه هایی که در پی شکار فرصت هستند در بدل دادن رسمیت به طالبان، در وعده هایی که به طالبان میدن این هست که ما از مثلا قومیت خاصی برای شما مشروعیت میخریم، ما رو در مشارکت سیاسی آینده فراموش نکنید. اما حتی به این مجموعه ها تاکنون گروه طالبان هیچ گونه قولی و هیچ گونه به اصطلاح و قراردادی نبسته و مواضعشان در خصوص زنان همون مواضع سابق هست، در خصوص گروه های مختلف سیاسی همون هست و اصلا قالبه ره که امروز به اصطلاح گروه طالبان بعد از دگرگونی سیستم افغانستان در حال تحمیل کردنش هست یک قالب خشک به نام امارت اسلامی هست. متاسفانه به شکل واضح از طرف امارت اسلامی طالبان تعریف نشده جز مسائل کلی که مثلا بر اساس شریعت اسلامی خواهد بود، اما ما نمیدانیم در کشوری که 15 میلیون شیعه قرار داره حقوق اینها بر اساس کدام شریعت تدوین خواهد شد. و یا مثلا میگن که زنان افغانستان بر اساس شریعت اسلامی برخورد، این خیلی سربسته است. نه جامعه افغانستان میتونه به چنین مانیفست سربسته اعتماد بکنه و نه جامعه بین المللی. بزرگترین خطری که امروز وجود داره و مردم افغانستان از آن میترسه این هست که گروه طالبان بر اساس تاکتیک یک سری آزادی های فردی و اجتماعی را تا به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی اعمال بکنه و بعد از اون نعل اسب خودشان را یک تتازه نعل بکنن و هر آن چیزی را که بر اساس مانیفست طالبانی و قرائت طالبانی میتونن بر مردم افغانستان تحمیل بکنند.
آقای مبلغ، پیشنهاد برگزاری این نشست ویژه کشورهای اسلامی با همکاری عربستان و پاکستان بوده. رابطه طالبان با حکومت عربستان بالا پایین هایی داشته و همواره زیر نظر تحلیلگران سیاسی بوده. به نظر شما به رسمیت شناخته شدن احتمالی گروه طالبان در افغانستان از سوی عربستان با این شکل و شمایلی که داره و همین منش و کنش افراطی که داره، آیا راه رو برای به رسمیت شناخته شدن این کشور از سوی دیگر کشورهای اسلامی هموار خواهد کرد؟
خب همانطوری که شما فرمودید خیلی این روابط بالا بلندی ها و پستی های زیادی داشته. حتی ما در یک میز مصاحبه با معاون سخنگوی طالبان آقای سمنگانی نقل قولی کردم از روزنامه العربیه که روزنامه العربیه گفته بودند که استاندار فعلی کابل عضو برحال و فعلی القاعده هست. من این رو به عنوان رفرنس با آقای سمنگانی گفتم و ایشان گفتند که عربستان کشوری هست که فتواهای جهاد علیه طالبان از آنجا صادر شده. طیف در بین طالبان وجود داره و او طیف حقانی ها هست که به سلفی های عربستان نزدیک هست. امروز متاسفانه از اختیارات بیشتری در درون طالبان برخوردار هستند. اگر اینها لابیگری بکنن با سعودی ها، خب پاکستان به شدت علاقمند به رسمیت شناخته شدن طالبان هستند. قطری ها هم بدشان نمی آید و عربستان سعودی اگر با لابیگری حقانی ها گروه طالبان رو به رسمیت بشناسه، من فکر میکنم که قباحت به رسمیت شناخته شدن گروه طالبان از سوی کشورهای اسلامی شکسته خواهد شد و این برای ملت افغانستان یک زنگ هشدار و یک زنگ خطر خواهد بود.
آصف مبلغ، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان در ترکیه بود. اما عفو بین الملل در واکنش به اظهارات اخیر دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در دفاع از اعدام افراد زیر 18 سال، ممنوعیت استفاده از این مجازات در مورد کودکان را مطلق و بدون قید و شرط خوانده و حرف‌های کاظم غریب‌آبادی در دفاع از اعدام کودکان را منزجر کننده خوانده است. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
سازمان عفو بین الملل شنبه 27 آذر ماه به اظهارات کاظم غریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران در دفاع از اعمال مجازات مرد برای افراد زیر 18 سال واکنش نشان داد و حرف‌های او را در دفاع از اعدام کودکان منزجر کننده خواند. این سازمان اعلام کرد بر اساس قوانین بین المللی ممنوعیت استفاده از مجازات اعدام علیه کسانی که در زمان وقوع جرم کودک بودند مطلق و بی قید و شرط است. عفو بین الملل همچنین در واکنش به بخش دیگری از اظهارات غریب‌آبادی که قصاص را حق اولیای دم خوانده گفته است این مجازات از اساس ناعادلانه، بیرحمانه و غیر انسانی است. کاظم غریب‌آبادی در جواب تصویب قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران توسط سازمان ملل متحد گفته است مخالفت با اعدام یک پدیده غربی است. او همچنین در رابطه با مجازات اعدام برای افراد زیر 18 سال گفته بود باید توجه داشت که هیچ تعهد بین المللی الزام آوری وجود ندارد که این افراد مجازات اعدام دریافت نکنند. او در ادامه گفته بود تعداد افراد زیر 18 سال که در ایران به مجازات اعدام محکوم می شوند بسیار انگشت شمار است و مجازات اعدام فرد زیر 18 سال بر اساس جرم ارتکابی غیر قانونی نیست و مغایرتی هم با تعهدات بین المللی ایران ندارد. رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین الملل در امور ایران، در این زمینه میگوید
استفاده از مجازات اعدام علیه کسانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتند طبق قوانین بین المللی مطلقاً ممنوعه. این ممنوعیت هم در کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح شده و ایران از اعضای این دو کنوانسیون و موظفه که به تعهدات خودش تحت این دو کنوانسیون پایدار باشه. از طرف دیگر ممنوعیت استفاده از مجازات اعدام علیه کسانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتن امروز به یکی از قواعد عامره حقوق بین المللی عرفی تبدیل شده، به این معنی که تمام جامعه جهانی این ممنوعیت رو پذیرفته به عنوان یک هنجار الزام آور و تخلف ناپذیر و هیچ کشوری مجاز نیست که از این ممنوعیت تخطی بکنه. ممنوعیت استفاده از مجازات اعدام علیه کودکان مشابه ممنوعیت بردهداری و ممنوعیت مطلق شکنجه بر همه کشورها الزام آوره و مقامات جمهوری اسلامی ایران زیر فشار جامعه جهانی خواهند ماند تا روزی که قوانین خودشون رو در این رابطه اصلاح بکنند.
در خصوص اظهارات کاظم غریب‌آبادی که قصاص را حق اولیای دم دانسته، سازمان عفو بین الملل اعلام کرد قوانین مربوط به قصاص و اقدام نظام قضایی ایران در دخیل کردن خانواده مقتول در روند کشتن یک انسان دیگر اشتباه است. همچنین این سازمان اعلام کرد جمهوری اسلامی سایر قوانینی که موجب نقض ممنوعیت شکنجه و مجازات‌های بیرحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز می‌شوند را فوراً لغو کند. رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران، در مورد اینکه آیا این فشارها و یا این بیانیه‌ها و واکنش‌های عفو بین‌الملل چقدر می‌تونه در روند اجرای حقوق بشر در ایران تاثیرگذار باشه، به رادیو فردا می‌گوید:
هرچند مقامات ایرانی تا به این لحظه از انجام اصلاحات قانونی و منطبق کردن قوانین کیفری ایران با قواعد و اصول بین المللی سر باز زدن، اما تلاش‌های حقوق بشری بی اثر هم نبوده و دستاوردهای مهمی طی سالیان گذشته داشته. از یک طرف برگزاری کارزارهای حقوق بشری علیه مجازات اعدام و اطلاع رسانی در مورد زندانیانی که در معرض خطر قریب الوقوع اعدام هستند باعث شده که حساسیت افکار عمومی نسبت به این مجازات بیرحمانه و غیر انسانی بالاتر بره و امروز بخش گسترده تری از جامعه ایرانی علیه مجازات اعدامه و خواهان لغو اون در همه شرایط. به علاوه فراموش نکنیم که هرچند اخبار دردناک اعدام ما رو به طور روزانه در ایران احاطه کرده، اما انسان‌های بسیاری هم طی سالیان گذشته از مجازات اعدام نجات پیدا کردند به کمک کارزارهای حقوق بشری نهادهای مثل عفو بین‌الملل، اطلاع رسانی در فضای رسانه‌ای و پیگیری‌های سازمان ملل.
بر اساس آخرین گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران که فروردین امسال منتشر شد، در سال 2020 ایران تنها کشوری بود که اعدام کودک مجرمان را ادامه داده است و حداقل 4 کودک مجرم در میان افراد اعدام شده بودند.
گزارش همکارم نسرین افشار بود. اما دادگستری کل استان کردستان از اجرای حکم اعدام حیدر قربانی، زندانی سیاسی کرد، در روز یکشنبه 28 آذر در زندان مرکزی سنندج خبر داده. سازمان حقوق بشری هنگاو میگوید که این حکم به صورت مخفیانه و بدون اطلاع خانواده آقای قربانی انجام شده است. جزئیات بیشتر از همکارم رضا ولیزاده.
ماموران زندان مرکزی سنندج ساعت 11 شنبه شب 27 آذر حیدر قربانی، زندانی سیاسی کرد 48 ساله را به سلول انفرادی منتقل می کنند. 5 ساعت بعد، یعنی ساعت 4 بامداد یک شنبه 28 آذر، هم او را اعدام می کنند. سازمان حقوق بشری هنگاو به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده او میگوید این حکم به طور مخفیانه و بدون اجازه آخرین ملاقات با خانواده اجرا شده است. بر اساس گزارش هنگاو، ماموران 1 ساعت بعد از اعدام حیدر قربانی با خانواده او تماس میگیرند و اعلام میکنند که حیدر در حال اعزام به تهران است و میتوانند برای ملاقات به دیدار او بیایند. خانواده آقای قربانی بلافاصله از کامیاران به سنندج می روند و چنان که سازمان حقوق بشری هنگاو نوشته است، وقتی به سنندج می رسند، ماموران آنها را به قبرستان می برند و می گویند حیدر اعدام شده است. قبر او را به خانواده نشان می دهند و حتی دیدن پیکر مرده او را هم از آنها دریغ می کنند. خانواده‌ای که بارها گفته بودند آقای قربانی زیر شدیدترین شکنجه ها به اتهام ها اعتراف کرده است. از جمله پسرش همن قربانی:
پدر من هیچ گونه جرمی مرتکب نشده و تمام اعترافایی که از او گرفتن از زیر شکنجه و شکنجه روحی و جسمی بوده است. من از سازمان ملل، از سازمانهای حقوق بشر، از سازمان امنیستی اینترنسیونال و دولت آلمان و اتحادیه اروپا و تمام مردم جهان درخواست کمک و یاری دارم که نذاری پدرم را اعدام کنم. پدر من بیگناه است.
صالح نیکبخت، وکیل حیدر قربانی، پیش از این با اشاره به اینکه حکم اعدام بر اساس اتهام بقا برای این زندانی صادر شده، گفته بود شرط تحقق بزه بقا عضویت فرد در یک گروه مسلح و استفاده از سلاح در برابر جمهوری اسلامی است، اما موکل او هیچگاه اقراری در این رابطه نداشته و تنها دلیل اثبات این اتهام ادعای اداره اطلاعات سنندج و کامیاران بوده است. شراره صادقی، همسر حیدر قربانی، هم پیشتر روند رسیدگی به پرونده را ناعادلانه و غیر شفاف خوانده بود.
آبان سال 98 دیر پرونده محرمانه که از خانواده من و وکیل‌های همسرم خبر نداشتیم و حق حتی حق مطالعه پرونده محرمانه را از وکیل پرونده سلب کرده بودند و آقای سعیدی قاضی شعبه یک دادگاه انقلاب که با صدور رأی خودسرانه و بدون هیچ دلیل قانونی و انسانی حکم ناعادلانه اعدام را برای همسرم صادر کرد. لذا به عنوان همسر رنجیده حیدر قربانی از تمام ملت ایران مسئولین مربوطه و انسانهای آزاده جهان و تمام نهادهای بین المللی و دولتی عاجزانه تقاضا مندم که به حکم شوهر بیگناهم واکنش نشان دهید.
حیدر قربانی روز 25 مهر 1395 به همراه برادر همسرش با هویت محمود صادقی در منزل بازداشت شدند. اتهام آنها همکاری و معاونت در قتل چند عضو سپاه پاسداران اعلام شده بود. به گفته نزدیکانشان تحت شدیدترین شکنجه‌های جسمی و روحی مجبور به اعتراف اجباری در شبکه پرس تیوی وابسته به حکومت ایران می شوند. بعدتر یک زندانی به نام ابراهیم یوسفی که سال 1395 با حیدر قربانی در زندان کامیاران هم بند بوده است از مشاهدات خود گفت.
اثرات جراحات رو مچ دستش بود، رو لگنش بود، حتی انقدر زده بودنش که داد کشیده بود تمام گلوش عفونت کرده بود. سه تا مثل تخم مرغ در اومده بود زیر پوستش. گفتم این چیه؟ گفت این سه ماه پیش شکنجه کردن، بعدش تمام کبود شده بود، مچ هر دو دستش میگفت جوجه گردن کردن، نزدیک 24 ساعت به صف آویزانش کرده بودن. اینا رو پیش من میگفت. بعدش مچ دستش، رون چخش، اینا رو که میگم شکنجه سه ماه پیش بود که اثراتش رو من سه ماه بعدش دیدم. حیدر فقط میگفت اعتراف اجباری ازم میگیرن، فیلم برداری ازم میکنن و هر شب هم جلوی چش خودم میبردنش. سر یک حیدر رو بردن تا پرستیوی پخشش کردیم.
حکم اعدام حیدر قربانی مرداد سال 1399 صادر شده بود. سازمان عفو بین الملل روز 27 مرداد امسال با اشاره به اینکه اعترافات اجباری آقای حیدری تحت شکنجه بوده، خواستار لغو حکم اعدام او و برگزاری یک دادگاه منصفانه شد. شهریور امسال هم جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و 8 کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای مشترک با اشاره به اینکه حیدر قربانی هرگز مسلح نبوده، خواستار لغو حکم اعدام او شدند. در مورد یکی از دلایل احتمالی اعدام حیدر قربانی در این مقطع زمانی، مسعود کردپور، سردبیر آژانس خبری مکریان در کردستان ایران به رادیو فردا میگوید:
تداوم تجدید فضای امنیتی حاکم بر کردستان یکی از دلایل اجرای احکام سنگین و از جمله حکم اعدام هستش که متاسفانه غیر قابل بازگشت هستش و وکیل ایشون هم اعلام کردند که این حکم به هر حال منصفانه نبوده و بر اساس اصل 168 قانون اساسی دادگاه ها باید علنی باشه و هیئت منصفه حضور داشته باشه، وکیل حضور داشته باشه در مراحل تحقیق و بازجویی و به هر حال اجرای احکام. این موارد متاسفانه هیچ کدام رعایت نشده و از نظر حقوقی اشکال هستش و مشکلاتی رو درست میکنه.
به نظر می رسد ماجرای فشار بر خانواده حیدر قربانی با اعدام او پایان نیافته است. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داده است حسن قربانی، برادر حیدر قربانی، بامداد روز یکشنبه 28 آذر پس از اعتراض به اجرای مخفیانه حکم اعدام برادرش توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده است.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمیخواهند بشنوید.
من از زندان قنچک برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکلهای مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
اما رسانه‌های داخل ایران روز یکشنبه از شکایت 9 تشکل و نهاد مذهبی در قم از برخی بازیگران زن به دلیل نوع پوشش و معلوم بودن گردن و گوش آنان خبر دادند. این طلاب خواستار جبران ضررهای معنوی از سوی شاکیان شدند. بیشتر بشنویم از همکارم فرهنگ قویمی.
شکایت 9 تشکل و نهاد مذهبی در قم از بازیگران زن به دلیل نوع پوشش آنان در برخی رسانه‌های ایران بار دیگر نگاه‌ها را به سوی طلاب شاکی معطوف کرده و انتقادهای زیادی را در شبکه‌های اجتماعی کلید زده است. این عده از طلاب قمی به طور مشخص از 15 بازیگر زن در شکایت خود نام بردند که در سایت های خبری ایران نام هیچ یک از بازیگران ذکر نشده است. در متن شکایت طلاب آمده که در پی معلوم بودن مقداری از سینه، گردن و گوشها، استفاده از کلاه لبه‌دار و وسایل تزئینی مانند گل سر به جای روسری، پوشیدن لباس‌های تنگ و چسبان و معلوم بودن برجستگی‌های بدن، پوشیدن شلوارک و شلوارک‌های پاره و ساپورت رنگ بدن، پوشیدن لباس‌های آستین کوتاه و مانتوهای شیشه‌ای، این طلاب دست به چنین اقدام و شکایتی زدند. شقایق نوروزی، بازیگر تلویزیونی ساکن اسپانیا، میگوید این اولین باری نیست که چنین شکایتی مطرح می‌شود.
اولا که این موضوع جدیدی نیست، یعنی این که یه شکایت جمعی بکنن، حالا حتی به ویژه از سمت طلاب. این که چرا هر از گاهی این کار به این شکل داره انجام میشه، چون بازیگران زن که اینا ولشون نمیکنن، یعنی دوستان من تا اونجایی که من هم از ایرانم اومدم و در ارتباطم خبر دادم، همچنان مدام خواسته میشن باید پاسخگو باشن برای هر کاری که در فضای مجازیشون انجام میدن. این کار جمعی به نظر میاد در موقعهای انجام میشه که در واقع میخوان یه اخباری بدن به خاطر اینکه مثلا شرایط سیاسی ویژه شده، نگران این هستن که برخی از این بازیگران واکنش های یا حمایت های سیاسی نکنن. و این نکته هم مهمه، در این لیست ما نمیدونیم چه اسامی هستش. آن بازیگران زنی که تمام این سالها حمایت کردن از سیستم، مدام در این حسینی ها هستن، نظری پخش میکنن، فلان جنرال میمیره براش پست میذارن، در انتخابات حمایت جدی دارن، هر شعاری رو که حکومت برای سرکوب مردم میخواد اینا بازنمایش میکنن، آیا یک بار شد اسم اینها در این لیست ها باشه؟
در شکایت طلاب قم همچنین آمده که نقش بستن تصاویر جنسی این زنان در اذهان در کنار پیامدهای اجتماعی موجب برخی آثار فردی به گفته طلاب از جمله تحلیل رفتن عقل، محرومیت انس با خدا و تأثیرات منفی در روابط حسنه زن و شوهر می شود. در ادامه شکایتنامه طلاب قم گفته شده که این بازیگران با انتشار تصاویر خود در اینستاگرام و حضور در معابر و مجالس عمومی، با این پوشش ها به این طلاب، خانواده و جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند، به توصیف طلاب ضرر معنوی وارد کرده و شاکیان خواستار جبران تمامی این ضررها شدند. شقایق نوروزی، بازیگر تلویزیونی، در این زمینه چنین میگوید:
اینکه اینها میتونن آسیب بزنن به مردم طبیعیه، فقط هم در مورد بازیگران زن نیست، میتونن حکم بسازن، میتونن همون کاری که همیشه میدونیم انجام میدن، آسیب بزنن در واقع به یک ذره امنیتی هم که مردم دارن. اما نکته این هستش که ببینید، بازیگران زن از اول انقلاب تا همین الان مسئولیتشون چی هستش؟ مسئولیتشون این هستش که بیان این تصویر فیک و دروغینی که اینها میخوان به عنوان زن در جمهوری اسلامی رو نشون بدن، این دروغ رو در واقع مدام جلوی دوربین به نمایش بذارن. تمام بار این مسئولیت رو یه بخش زیادش رو شونه اینا گذاشتن. مسئله اعتراض زنان به حجاب اجباری، گذاشتن کنار روسری هاشون، اصلا مسئله نیست که بازیگران زن شروع کرده باشن یا درش انقدر نقش پررنگی داشته باشن. آن چیزی که داره در از اتفاق میفته در دل جامعه است، در کف خیابوناست. اصلا این مبارزه ای که زنان عادی وقتی ما میریم بیرون میبینیم دارن علیه حجاب اجباری انجام میدن، شگفت انگیزیه. اینا دارن کار اصلی انجام میدن. حالا اینا فکر میکنن بازیگران زن چون دستشون بهشون میرسه و جلوی این دوربین ها هستن و جان و زندگیشون بیشتر حالا به هر نحوی در کنترل اینها هستش، میتونن با سرکوب اینها، با اینکه ما حکم برای این، با اینکه به شما به معنویات ما آسیب زدید، بیان در واقع زنان رو در کف خیابون سرکوب بکنن. اینها به معنویات به زعم این دوستان آسیبی نزدن. آن چیزی که علیه حجاب اجباری وجود داره در کف خود خیابون ها در دل جامعه زنان هستش.
هر از چند گاهی برخی از نمایندگان مجلس و نهادهای مذهبی از موضوع حجاب و پوشش زنان انتقاد کرده و به آن اعتراض کردند، اما در مقابل کارزارهایی نیز علیه حجاب اجباری در ایران و خارج از کشور برگزار شده است.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
و ما در ادامه واکنش‌ها به مسئله رد صلاحیت علی لاریجانی از سوی شورای نگهبان در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران، محمد هاشمی برادر اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید علی لاریجانی از سال 1370 در مسئولیت‌های مهم نظام حضور داشته و موارد مطرح شده از سوی شورای نگهبان در رد صلاحیت او به واقعیت نزدیک نیست. روز گذشته تصویر نامه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و پاسخ 21 صفحه علی لاریجانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در همین زمینه از مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان ارزیابیش رو پرسیدم.
نامه که شورای نگهبان با لاریجانی نوشته 7 بند داره، توش در واقع 7 تا اتهام علیه لاریجانی تراشیده. جوابی که آقای لاریجانی داده به شورای نگهبان هم جواب مفصلی سعی کرده این اتهامات رو رد بکنه. حالا اتهامات چی هست؟ طیف بزرگ از این که شما موضع شما در مورد وقایع 88 چی بوده، از افراد رد صلاحیت شده حمایت کردید، فرزندتون میره آمریکا، نمیدونم خانوادهتون انگلیس بودن، فرزندتون قراردادهای مجلس داشته، از اینجور اتهامات. منتها اصل داستان هست که هم نامه شورای نگهبان به علی لاریجانی هم جواب علی لاریجانی هر دوش اینو ریاکاری بزرگ، یک نمایش بزرگ سیاسی است ولو ناخواسته. هم علی لاریجانی میدونه، هم احمد جنتی و شورای نگهبان میدونه، هم من و شما میدونیم که عدم ورود لاریجانی به انتخابات خاص رهبر حکومت بود، خاص علی خامنه ای. آقای خامنه ای از نمیدونم توافق برجام شما بگیرید تا طبق خاطرات آقای سرفراز رئیس سابق صدا و سیما در حد سریال های مهران مدیری دخالت میکنه، او یا بیتش. واضح هست اگر آقای خامنه ای اراده میکرد علی لاریجانی برمیگشت. واضح هست با اون خاندان لاریجانی اونقدر قدرتمند هست، اگر حمایت خامنه ای نبود اصلا جرأت نمیکرد شورای نگهبان او رو رد کنه، مخصوصا این برادرش صادق لاریجانی هم اونجا بود، الان رئیس مجمع تشخیص مصلحت هست. برای من فکر میکنم هر دوشون در واقع نوعی نمایش دارن میدن که یه جورایی صورت قصه که اون هم تصمیم رهبر حکومت هست رو تحریف کنند و عوض کنند.
آقای مهدوی آزاد، خب الان پرسش اینجاست که چرا باید آقای خامنه ای بخواد علی لاریجانی رو از صحنه سیاسی جمهوری اسلامی حذف بکنه، با توجه به اینکه میدونیم که خانواده لاریجانی ها در طول این 40 سال گذشته تعهدشون رو به نظام به طور تمام و کمال انجام دادند.
یه چیز اولا فراموش نکنید، اونم دیالکتیک استبداده. استبداد شما هر چقدرم بهش وفادار باشید مدام این حلقه رو تنگتر میکنه، به این خاطر که ذات استبداد توام هست با تمامیت خواهی. همیشه در تمام حکومت‌های مستبد جریان‌های جدیدی ظهور پیدا میکنن که جریان‌های قبلی رو با اینکه جزی از محفل قدرت بودن حذف میکنن به همین سادگی. منتها در این باره دو تا داستان دیگه هم وجود داره. یه داستان نظم سیاسی جدید جمهوری اسلامی است، اون چیزی که آقای خامنه‌ای اسمش رو گذاشته دوران جدید نمیدونم انقلاب، گام دوم انقلاب یا اینجور چیزها. ظاهرا ذهنیت استراتژیک رهبری حکومت این هست که فکر میکنه دو دستگی در قدرت، وجود اصلاح طلبان و اصولگرایان مانع کارآمدی جمهوری اسلامی میشه. تصورش این هستش که اگر همه نهادها از نیروهای تابع او انتخاب بشن، اون موقع میتونه کارآمدی کشور رو بالا ببره. مسئله دوم بحث جانشینی او هست، رقابت‌های داخل ساختار حکومت و اون جریان به شدت بنیادگرایی که از الان دندون تیز کرده برای بعد از مرگ علی خامنه‌ای.
آقای مهدوی آزاد، بازم برگردیم به موارد اشاره شده از سوی شورای نگهبان. بسیاری از همین مواردی رو که شورای نگهبان در خصوص رد صلاحیت علی لاریجانی مطرح کرده، مواردی هستن که در بین مدیران و مسئولان فعلی نظام مشترک است. اونا هم فرزندانشون در خارج از کشور درس میخونه، رفت و آمد به خارج دارن یا در قراردادهای اقتصادی فعال هستن. چرا این موارد الان برای آقای لاریجانی اعمال شده، برای این مدیران فعلی که در رأس کار هم هستن اعمال نمیشه؟
این دقیقا همون چیزیست که من اول عرایزم گفتم که اصلا انگار این نامه ها هر دوش تئاتر بازی کردنه، تئاتر سیاسی برای جامعه. میگن آقای لاریجانی تو نامه نوشته که ساده زیست نیست مثلا چون در شمیران زندگی میکنه. آقای لاریجانی البته که ساده زیست نیست، منتها بحث اینه که تمام مقامات حکومتی اونجا دارن زندگی میکنن، اکثریت مطلقشون برای خودشون امپراتوری های اقتصادی ساختن. یا مثلا میگن فرزندش در قراردادهای خدماتی مجلس بوده. اصلا قرارداد خدماتی چیه؟ کشور رو این آقازاده ها چپاول کردن، همه چیز دست آقازاده هاست. یا مثلا سفرهای متعدد اعضای خانواده یا خودش به خارج از کشور، این که دیگه اخبارش هم دیگه علنی میشه. روحانیون بنیادگرای حکومت آخرینشون که معروف شد هاشم شاهرودی بود، برای درمانشون به انگلستان میرن، اگه تونستن با آمریکا میرن، کشورهای مختلف. میگم داستان روایت یه چیزی است که شورای نگهبان میخواست اراده سیاسیش رو پشت دلایل حقوقی پنهان کنه. در نامه آقای لاریجانی هم که نگاه بکنید، این بازی سیاسی رو دارن سعی میکنن تنزل بدن به سری مسائل کوچیک. یه جای آقای لاجی تو نامش نوشته اگر شورای نگهبان به این روند ادامه بده، ساختار مردم سالاری و عدالت اجتماعی در ایران آسیب خواهد دید. میدونید سالهاست نابود شده ساختار مردم سالاری و عدالت اجتماعی. همین جمله نشون میده که او هم داره سعی میکنه تصمیم سیاسی شورای نگهبان یا به عبارت دیگر رأس هرم قدرت رو تنزل بده به یک تصمیم اداری و در واقع خودش رو بخواد سعی کنه احیا بکنه و زنده بکنه.
آقای مهدوی آزاد، یکی از مواردی رو که شورای نگهبان در رابطه با رد صلاحیت علی لاریجانی مطرح کرده، دفاع او از میرحسین موسوی در انتخابات سال 88 هست. ارزیابی شما درباره این مورد چه هست؟
اون سال 1988 علی لاریجانی در جبهه مقابل احمدی نژاد بود. این که خیلی واضح بود و اصلا یکی از اولین کسانی بود که به میرحسین موسوی هم زنگ زد، بعدن اعلام شد که پیروزی او رو در انتخابات تبریک گفت. بخشی از اطلاعات اون جناح از تقلب در انتخابات هم اصلا گفته میشد از طریق علی لاریجانی به دست اومده یا از طریق هاشمی رفسنجانی با واسطه. متأسفانه وضعیت سیاسی امروز ایران شما نمیتونید با معادلات 12 سال پیش بررسی بکنید.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان بود که با همین گفتگو به پایان مجله شبانگاهی هم رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. گزارش‌های تحلیلی بیشتر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد.